أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى.
خب در
ادامه موضوع ولایت فقیه چند موضوع که لازمه مورد گفتگو واقع بشه. یکی از مهمترین مسائلی که در بحث ولایت فقیه مطرحه اینه که آیا بحث ولایت فقیه بحث کلامی و اعتقادیه یا یک بحث فرعی و فقهیست. قبلش لازمه یه مروری داشته باشیم به این که چه موضوعی رو میگن کلامی و اعتقادی و چه موضوعی رو میگن فرعی و فقهی. اصل علم کلام در مورد خداوند متعال، اسماء خداوند، صفات خداوند و افعال خداوند صحبت میکنه. پس اگر موضوع بحث ما در جایی فعل الله بود، کاری که خدا انجام میده، مثلا ارسال رسول با کیه؟ با خدا. نصب و تعیین جانشین رسول با کیه؟ با خدا. اینا رو میگن فعل الله و حوزه این مباحث علم کلامه. پس خلاصه این قسمت این شد که اگر بحثی که ما داریم در رابطه با کار خداست و فعل خداست که خدا چنین میکند چنین نمیکند بر اساس اون کمالی که داره و نفس در او راه نداره الا ولا بود، حتما چنین کار انجام میده نمیده، اینا میشه بحث فعل الله و بحث میشه بحث کلامی. اما علم فقه در رابطه با وظایف عباد، وظایف من و شما، وظایف مکلفین صحبت میکنه. آیا من الان نماز واجبه بخونم یا نه؟ روزه واجبه بگیرم یا نه؟ وظایفی که دارم، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات، اینا چیه؟ پس اگر بحث ما موضوعش فعل مکلف بود، فعل مردم بود، آقا تکلیف مردم الان چیه؟ مردم چی کار باید بکنن؟ چی کار نباید بکنن؟ این میشه علم فقه. حالا که مشخص شد چه بحثی رو بحث فقهی میگن و چه بحثی رو بحث کلامی میگن، میخواییم ببینیم بحث ولایت فقیه یه بحث فقهیست یا بحث کلامی. پاسخ: آقا شما مسئلتون رو طرح کنید، ببینید موضوع چیه، مشکل چیه، تا بعد بفهمیم که موضوع مربوط به فعل الله یا فعل مکلفی. موضوع در ولایت فقیه اینه که برای دوران طولانی غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آیا خداوند متعال طرحی تدبیری داره یا نداره؟ در زمانی که دست رسید معصوم نیست، آیا خداوند متعال ولایت را بر کسی که لایق و شایسته این مقام باشد جمع کرده یا نکرده؟ ولی هیچ کس معصوم نمیشه. اما صحبت سر اینه که اسلام یه دینه کامله، خلع نداره، توحید نمیتونه استثناء داشته باشه. بگیم حالا این هزار و خورده سال را یه جوری بسازید تا ببینیم چی میشه، این با اصل توحید سازگاری نداره. بحث ما در ولایت فقیه اینه در زمانی که ما دسترسی به معصوم نداریم، آیا خداوند متعال ولایت را بر کسی که فرض کنید نزدیکترین فرد به معصوم باشه و شرایط رو از جهت علم و آگاهی و عدالت و کفایت داشته باشه جعل کرده یا نکرده؟ خب پس ما در راجع به چه موضوع صحبت میکنیم؟ فعل الله داریم بحث میکنیم، نه مکلفین. موضوع ما فعل الله، خدایی که همون جور ولایت را برای رسولش قرار داد، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، خدایی که ولایت را برای جانشین رسول قرار داد، من کنت مولا فهذا علی مولا. آیا در دورانی که افراد دسترسی به معصوم ندارد هم ولایتی متناسب با غیر معصوم؟ بله، ولایت معصوم متفاوته، گفتیم اون حسابش جداست. اما ولایتی متناسب با شرایطی که افراد و مردم دسترسی به معصوم ندارن بر کسی یا کسانی جعل کرده یا نه. حالا شیوه اعمال این ولایت بحث دیگریست که گاهی این نسب خاصه، مثل نسب انبیا و نسب جانشین انبیا، گاهی وقتا نسب عامه به صورت اون ویژگی های بیان میشه. بعد بگردیم ببینیم این ویژگی ها در چه کسی وجود داره. وقتی کشف کردیم که آقای ویژگی ها در آقای علف وجود داره، خب میفهمیم که اون ولایتی که خداوند جعل کرده مساقش این آقاست. اینه فرمودی؟ بله، ما در هر مسئله کلامی وقتی بحث شد، وقتی ثابت شد، مسائل فقهی هم داریم، فعل و ناس هم داریم. ببینید مثلا قرآن کلام کیه؟ کلام خداوند متعال. اما اینکه آیا دست بیوضو میشه بهش گذاشت یا نه، نمیشه گذاشت، چیه؟ بس فقهیه. از من میکنه شما اصل پیامبر رو کی تعیین میکنه؟ خداوند متعال. اما اینکه تبعیت از پیامبر واجبه کار کیه؟ کار ماست. ما واجبه از پیامبر تبعیت بکنیم. پس ببینید در هر مسئله کلامی که شما دست روش بگذارید، اون مسئله کلامی مسائل فقهی هم دارد. الان بحث ما راجع به اصل و اساس و پایه اون مسئله ده هست که آیا کلامی هست یا نیست. حالا بعد از اینکه ثابت شد کلامی هست، بله مسائل فقهی هم داره و طبق این اساس وقتی ما اصل موضوع ولایت فقهی و مسئله و مشکل رو مطرح میکنیم، میبینیم بحث فعل الله نه فعل الناس. وقتی ثابت شد قضیه ولایتی که خدا بر فقیه جامع شرایط قرار داده، ما مسائل فقهی هم داریم، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه جامع شرایط تعیین نموده، پس فقیه واجب این وظیفه رو بپذیره. فقیه نمیتونه، من حالا حوصله‌اش رو ندارم، من میبینی اصلا خوشم نمیاد از بس. اینا نیست، دار داره تکلیفه. این که فقیه ارزان به خدمت شما در این دوران مسئولیت دارن، اون جمله آقا امیرالمومنین یادتونه؟ و ما اخذ الله من العلماء الا یغاروا علی کوة ظالم ولا سقط مظلوم. حق نداره فقیه شانه خالی کنه از زیر بار این مسئولیت. از اون طرف بر مردم نیز واجب است ولایت چنین فقیهی را بپذیرند و از او اطاعت کنند. این که مردم واجبه بپذیرند بحث فقهیه، این که فقیه واجب است بپذیرد بحث فقهیه. اما اصل قرار دادن این ولایت و تشریع این ولایت میشه مسئله کلامی و فعل الله. وقت جالب اینه، یه نکته خیلی جالبه که اینجا بهش میرسیم، اینه که همین موضوع رو ما در بحث امامت داریم. تو بحث امامت حرف ما با اهل سنت اینه، ما میگیم قضیه امام و جانشین رسول خدا کار کیه؟ کار خداست. چرا؟ چون امام بناس باری را بر دوش بگیره که بر دوش پیامبر بود، الا الوحی الا النبوه، بارهایی رو امام باید بر دوش بگیره که اذن اینا به دست خداست، قدرت و توان و چیزایی که میخواد اینا به دست خداست، به دست مردم نیست که میخوان به امام بدن و یه سقیفهی دو توش جمع بشن بگن آقا تو امام باش یا تو امام باش. تو بحث امامت حرف ما اینه، مسئله امامت این مسئله کلامی است که ادله عقلی اون در جای خودش قطعی و مسلمه، از ادله قرآنی، ادله روایش در جای خودش قطعی و مسلمه. اهل سنت میگن نه، ما چون زندگیمون اجتماعی هست، یه حاکمی داشتیم از دنیا رفت، حالا این حاکم درسته پیامبر بود و قرآنم آورده، اما فعلا حاکمی، قرآن که خب آورده تموم شد، پیکی بود، نام رسانی بود، تموم شد قضیه. یه حاکمی داشتیم از دنیا رفت، الان ایشون صندلی جاش خالیه، چون زندگی ما اجتماعیه بالاخره یکی میخواییم که جاشو پر بکنه. این بزرگترین ضربه بر پیکره انسان و انسانیت و دین و توحیده که مسئله رو ما اینقدر تنزل بدیم، مسئله عرشی و قدسی و آسمانی رو به مسئله زمینی. در اونجا ما سفت و قرص و محکم میگیم امامت فعل الله، همونجوری که وحی و نبوت فعل الله. بحث ولایت فقیه هم همینطوره، یعنی اون دلیلی که ما اونجا در بحث قدیر و ولایت بیان میکنیم که چجور پیامبر امام میخواد و جانشین میخواد و این جانشین الی یوم القیامه در واقع امرش تدبیر شده و مستمره، در زمانی که در جایی که دسترسی به معصوم نباشد این ولایت رو خدا قرار میده و بقیه باید این حکم الهی رو بپذیرن. این بحث رو از این جهت مطرح کردم، یه بحث اساسی و پایه‌ایه. اصلا یادم این در دوره اصلاحات یه حجمه سنگینی رو داشتیم علیه ولایت فقیه، از جمله مسائلی که میگفتن آقا فقیه وکیل مردمه، هرچی مردم خواستن او باید هموار کننده خواسته های مردم باشه، تأمین کننده خواسته های مردم باشه. حتی اگه یه روز من مردم دین نخواست، حجاب نخواستن، شراب خواستن، قمار خواستن، قوم لوط چی میخواستن مردمشون؟ هم جنس رازی رو. اگر یه روز مردم چنین چیزی خواستن باید قانون بشه، رسمی بشه، ولی فقیه هم چیکار بکنه؟ آیا فقیه وکیل است برای مردم یا ولی مردمه؟ منصوبه یا منتخبه؟ این یه بحث کلیدی و اساسی است که عرض کردم گاهی ناآگاهانه یا مغرضانه بحث ولایت فقیه رو تبدیل میکنن و تبدیل کردن به وکالت فقیه. تو این زمینه باز مسئله رو بخوایم دقیق تر ببینیم، اصل تفاوت وکالت با ولایت رو ببینیم تا بعد ببینیم اونی که فقیه داره وکالت یا ولایت. ببینید در وکالت اصالت رأی و تصمیم گیری، حد و مرز کار، اختیار نصب و عزل وکیل با موکل. شما کاری رو میخوای انجام بدی، حالا تو هر کاری، حالا تو بحث دادگاه باشه، تو بحث ساخت و ساز باشه، تو بحث معامله باشه، هر کاری، وکیل میگیری، یعنی کار رو میذاری رو دوش دیگری که او از طرف شما به عنوان نماینده شما کارش کار بود پیگیری بکنه، کار رو انجام بده. پس ببینید زمام امر الان دست کیه؟ دست موکل، دست شما. شما این آقا رو وکیل خودتون انتخاب کردید وکیلتون باشه، امروز نخواستید وکیلتون باشه، میگه آقا ببخشید من وکالت ما گرفتم، دیگه این آقا وکیل نیست. پس عزل و نصب وکیل با کیه؟ با شماست، با موکله. این که حیطه کار چه مقدار باشه، آقا شما وکالت داری در چی؟ در خرید و فروش این ماشین، در خرید و فروش این ملک، در انجام این مأموریت، یا اینکه تو همه کارا شما وکیل تام الاختیار من هستی تو همه حوزه‌ها. حد و مرز کار و سایر مسائل با موکله، وکیل فقط تأمین کننده خواسته موکل خودشه. بحث وکالت اینه که وکیل طبق خواسته موکل یا موکلین خودش عمل میکنه. اگر فقیه وکیل مردم باشه باید بر اساس میل و خواست مردم درست باشه یا غلط باشه و طبق اون بیاد عمل بکنه، که عمده ی حکومتایی که مثلا تو دنیا هست و میگن حکومتای دموکراتیک، دموکراسی امثال اینها، مردم یک کسی رو انتخاب میکنن، بهش رأی میدن که تو بیا و خواسته های ما را دنبال بکن، منافع ما رو تأمین بکن. این میشه وکالت. اما تو بحث ولایت نه، مسئله اینجور نیست. اگر اون چرا که فقیه داره ولایت باشه، در همه مراحل فقیه بر اساس حکم خدا باید عمل بکنه، دیگه مسئله عزل و نصب، حیطه اختیارات، اینا دیگه دست مردم نیست، دست خداییست که این ولایت رو اومده تشریع کرده و قرار داده و از طریق رسولش و رسولم از طریق امام این حقایق رو به ما رسوندن و برای ما قرار دادن. دو نکته مهم رو قبلا یادآوری کردیم، الانم برش تأکید میکنیم که گفتیم ببینیم چرا ما در مورد فقیه، شاید اون مذاق ظاهری بگن آقا خب فقیه وکیل باشه بهتره دیگه، یعنی خیلی راحت میشه با یک بیان شیرین و شیوا و جذاب کاری کرد که مردم کدوم انتخاب بکنن؟ اولی را دیگه. آقا در وکالته که منافع مردم تأمین میشه، فقیه باید خواسته مردم رو برآورده بکنه، اما در ولایت که نه، مردم حقی ندارن، جایگاه ندارن، هرچی او میگه. یعنی در ظاهر میشه جوری مسئله رو مطرح کرد که همه مردم بگن چی؟ وکالت رو ما میخواییم، فقیه وکیل مردم باشه. واقعیت رو ببینید، اینه که گاهی وقتا دجالان واقعیت رو میپوشونن، مسئله رو بدتر میکنن تا یک حقیقت و یک واقعیت رو از کار بندازن. ببینید ولایت فقیه قبلا گفتیم به معنای ولایت فقاهته، به معنای ولایت فقه، ولایت دینه، ولایت توحیده، اونه که داره حکومت میکنه. لذا ولایت فقیه به ولایت الله برمیگرده که قبل از هر کسی خود فقیه مأموریت دارد بر اساس توحید، بر اساس فقه، بر اساس دین رفتار بکنه و عمل بکنه. چرا قضیه ولایت برای فقیه قرار داده شده؟ چون ما موحدیم، چون ما خدا را قبول داریم، چون ما میگیم لا اله الا الله، این اختصار لا اله الا الله. اگر میگیم لا اله الا الله یعنی زندگی من در همه ابعادش بر اساس توحید باید اداره بشه. خب چجوری بر اساس توحید اداره بشه؟ یه توحید شناس، یه دین شناس، یه فقه شناس، یه فقیه زمام امور دستش باشه تا امورات رو بر اساس توحید مدیریت بکنه. دو، وکیل قبل از وکیل شدن حقی بر دیگران نداره، لذا مردم در وکیل نمودن او مختارن که این آقا رو وکیل بکنن یا وکیل نکنن. اما در ولایت پیش از اونی که مردم ولی را بپذیرند یا نپذیرند، این ولایت از سوی خداوند متعال قرار داده شده و فقیه اون ولایت رو از قبل داره، تنجزش با مقبولیت مردمه. حالا که این موضوع روشن شد، فرق وکالت با ولایت، ببین سراغ موضوع خودمون که اون چه که در مورد فقیه داریم آیا از باب وکالت یا از باب ولایت. برگردیم بفهم این موضوع یکی از موضوعات بسیار اساسی و مهمیه که در ادامه داریم. عرض کردم جوری بحث رو من بستم که عمده، لااقل نمیگیم 100%، ولی درصد زیادی از مسائلی که راجب ولایت فقیه هست، سوالات و شبهاتی که در این رابطه هست، اینا بهش پرداخته میشه. از این به بعد هست که میریم جلوتر، مسائل جزئی تر میشه و ما الان گردنه رو رد کردیم. اینو داشته باشید، در ادامه داریم بهش میپردازیم که چرا تنزل شد از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی. ببینید یه برگشتی بزنیم به ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه، میبینیم اقتضای اون ادله اینه که اون چه که فقیه دارد ولایت باشه نه وکالت. چون گفتیم مثلا اقتضای توحید اینه که یک چنین امری از طرف خداوند متعال قرار داده بشه برای فقیه، برای حفظ توحید، برای حفظ جامعه توحیدی، برای جاری و ساری بودن دین در جامعه و زندگی در پرتو توحید و دین. و اون تعابیری هم که داشتیم تو روایات که می‌فرمود امام اینی جعلته علیکم حاکم، منی که از طرف خداوند ولایت به من افاضه شده و این اختیار به من داده شده در زمانی که دسترسی به من امام نداری، اینی جعلته علیکم حاکما، اینی جعلته علیکم غازیا. این که تعبیری که امام داره اینه که من این ولایت رو جعل کردم. تو حوزه کاری هم میریم، یه بخش از مسئولیت های فقید هم بود انفاله. خب انفال که اختیارش دست مردم نیست که آقا ما نمیتونیم الان این عهده دارش بشیم، شما وکیل ما باش این موضوع رو پیگیری بکن. انفال لله و لرسوله و بعد به امام، و بعد امام در زمان غیبت که دسترسی به معصوم نیست این اذن و اختیار رو میده به فقید. پس ببینید وکالت در جاییه که شما خونه ای که مال شماست، ملک شماست، اختیار 100% با شماست، وکالت میدی به دیگری که این نقل و انتقال انجام بده، ببره بفروشه. ماشینی که از شماست میتونی راجع به ماشین دیگری کسی رو وکیل بکنی اون رو بره بفروشه؟ نمیشه که. وکالت در جایی است، در حوزه ای است که شما اختیار اون حوزه رو داشته باشی که یا مستقیما معاشرتا خودت انجام بدی یا وکیل بگیری. اما اون چرا که ما در بحث اختیارات ولی فقیه و مسئولیت هایی که ولی فقیه داریم، اینو دست مردم نیست تا بیان مردم کسی رو انتخاب بکنه آقا شما به عنوان فقیه وکیل ما باش و این کار رو انجام بده. انفال اختیارش دست خدا و رسول و امامه که اون رو افاضه میکنن، اختیارش رو میدن به فقیه. احکام مثل رؤیت هلال که دست مردم نیست که بخوان هلال رؤیت شد یا نشد، حکم صلح یا جنگ، اقامه حدود و سایر مسائلی که داره، اینا اختیارش دست خداست و الان این اختیار به امام معصوم افاضه شده و او در واقع این رو افاضه کرده به فقیه جامع الشرائط. لذا اون چرا که فقیه داره ولایت. حالا بر اساس اونچه که عرضم خدمت شما خوندیم و بیان کردیم، اون وقتی که مردم فقیه رو که واجد شرایط نرفتن سراغش و حمایتش نکردن، باز فقیه این مسئولیت رو دارد. اگر این مقبولیت مردمی کنارش قرار گرفت، خب کار اجرایی میشه. این قضیه امام علی. گاهی میگن که 25 سال بعد از رحلت رسول خدا حضرت علی امام شد. یعنی چه امام شد؟ امام بود. امامت و ولایت حضرت علی از اول بود، چون اصلا مردم نبود که بهش بدن یا بهش ندن، اول بهش ندادن بعد از 25 سال بهش دادن. این نیست. امام علی امام بود، ولی مردم بود، اما چون مردم نپذیرفتن خودشون از این فیض کامل در واقع محروم کردن. بعد از 25 سال وقتی پذیرفتن، اون حاکمیت و تنجزش در واقع شکل گرفت. بلا امام بود تو بحث فقیه هم از همون سنخه و از همون نوع هست. لذا تمام سعی و تلاش فقیه و مسئولیتی که خدا رو دوش فقیه گذاشته اینه که باید جان برکف مصالح مردم رو تأمین بکنه، منافع مردم رو تأمین بکنه. در ادامه میگیم که چرا خدا قضیه رو به صورت ولایت قرار داده نه بر اساس وکالت. وقت میبینیم کدومش به نفع مردمه. بله، گاهی وقتا یه عده با شارلاتان بازی ممکنه که یه پفک رو نشون بدن به بچه، یه بستنی رو بدن ازن نشون بدن به بچه، بعد یه چیزی هم که واقعا فرض کنید به دردش میخوره نشون بدن. خب بچه فوری میاد دنبال چی؟ دنبال پفک میاد، دنبال بستنی میاد. ما نیازهای واقعی انسان رو باید بشناسیم و این که چه کسی و از چه طریقی نیازهای واقعی تامین میشه. از جمله مسائل مهمی که وجود داره و بس الان داریم میریم جلوتر، حساس‌تر میشه. شما یادتون هست ما گفتیم ولایتی که فقیه داره در حوزه‌های مختلفه، یکی امور حسبه بود، یکی فتوا بود، یکی قضاوت بود، یکی هم امور سیاسی اجتماعی. خب امور حسبه چی بود؟ مصادیق متعددی داشت، از جمله بچه نابالغ. بچه نابالغ که ولی خودش رو از دست داده، ولی ندارد، فقیه میشه ولی او. یا سفیه و مجنون که ولی ندارد، نمیشه اموالش رو دستش بده آتیش بزنه، باید اموال دست کسی سپرده بشه که منافع ایشون رو تأمین بکنه تا انشالله حالا خوب بشه، افاقه کنه. داریم افرادی رو که مجنون بعد خوب میشن. اینه فرمودید حسبه موارد متعددی داره از جمله این. حالا میاد طرف چه کار میکنه؟ ببینید در مبارزه با بحث ولایت فقیه کار میشه، کارگروه های زبده تحصیل کرده اینا قرار داده میشن، کار میکنن که چه جور بتونن این ولایت فقیه رو از کار بندازن، باش مبارزه کنن، از بین ببرن. کما اینکه در خود اصل بحث همین فتوا، یه وقتی یادم کلیپی تو این ورور تو ماهواره ها خب پخش شده بود و این ورور ضبط شده بود، میگفتن که آقا این که ما بیایم بگیم یه نفر دیگه به اسم مرجع تقلید بگه آقا این کارو بکن این کارو، این یعنی میمون شدن، اینجور بکن اینجور بکن، خیلی ادا و شکلک هم در میآورد. خب یه جوونی که اینا میبینه، یه تحصیل کرده یه دکتر مهندسی که میبینه، آقا میگه من خودم عاقلم، خودم میفهمم چی خوبه چی بده، برای چی مراجعه کنم به یکی دیگه که او بگه آقا اینجور باش اینجور نباش اینجور نباش؟ قضیه تقلید، تقلید این شکلک در آوردن، یعنی میمون شدن. دیدی میمون یه وقتی میبینی یکی یه کاری میکنه اون همین کاری میکنه، همون بازی رو در میاره، یعنی مسخره کردن خود. تو یه بهش میگن مغالطه. میگم ببخشید اون وقتی که مریض میشی چیکار میکنی؟ میره دکتر دیگه. آی دکتر میگه آقا یا قرص نوشتم اینا رو 800 بار میخوری، شربت نوشتم 600 بار میخوری، آمپولم نوشتم 3 روز یه بار میخوری، چیکار میکنی؟ یعنی اگه هر چی دکتر گفت عمل کردی یعنی میمون شد، یعنی رجوع به متخصص. تو هر موضوعی شما به متخصص، این حکم عقله، نه یعنی میمون شدن. اون میمون شدن جایی است که شما آداب و شکلک کسی رو در بیاری که پشتوانه عقلی نداره، پشتوانه دینی نداره، پشتوانه عرفی نداره، یک کار لغو باطل عبث. یکی همینجوری پرید تو هم بپرید، چرا نمیدونم، چون این پرید منم پرید، چرا اومدی تو صف نمیدونم، دیدم یه تو صف منم اومدم. تقلید ناآگاهانه و کورکورانه غلطه، اما تقلید به معنای رجوع به متخصص این حکم عقله. تمام اقلای عالم این کار رو میکنه. و تو حوزه دین این که وظیفه من چیه، من به متخصص مراجعه میکنم، این عین عقل و درایت. حالا تو بحث عرضم به خدمت شما امور سیاسی اجتماعی که بحث ما هست، گفتیم ولایتی که فقیه در امور سیاسی اجتماعی دارن، میان میگن آقا میدون ولایت فقیه معناش چیه؟ ولایت فقیه اهانت به مردمه. مگه مردم نابالغن؟ مگه مردم مردم بچه فرض کردی؟ مردم سفیه و مجنونن؟ نه خجالت نکشید بگید، مردم قیم میخوان؟ مردم خودشون حالشون نیست که یک فقیه براشون تصمیم بگیره؟ مردم خودشون نمیتونه برای خودشون تصمیم بگیره؟ آقا چه اوچی بازی هایی میکردن، چه اوچی بازی هایی میکردن. و اونایی که خب این مباحث دستشون نیست، مبانی دستشون نیست، یعنی راست میگن بحث ولایت فقیه زیر سوال بردنه، عقل و درایت و بلوغ مردمه. یعنی ما مردم هیچی عالمون نیست که قیم میخواییم یکی دیگه برامون تصمیم بگیره؟ آیا ولایتی که فقیه در امور سیاسی اجتماعی داره از سنخ ولایت بر بچه نابالغی است که ولی نداره، ولایت سفیه و مجنون که ولایت نداره؟ این میگن اصطلاحاً تو منطق مغالطه. و مغالطه، یا نتیجه جهل یا نتیجه غرض و مرض، و ما هر دوش اینجا داریم. میگیم آقا فقیه بر بچه نابالغی که ولی ندارد ولایت دارد، فقیه بر سفیهی که ولی ندارد ولایت دارد، اما ولایت او در امور سیاسی اجتماعی هیچ ربطی به اون نوع ولایت که اصطلاحاً بهش میگن ولایت بر محجورین، حجر، حجر یعنی منع، بچه‌ای که نابالغه ممنوع از تصرف در اموال خودشه، سفیه ممنوع از تصرف در اموال خودشه، چون خب عقلش نمیرسه، اموالش از بین میره، تا ولی داره این قضیه به دست ولیشه تا به بلوغ فکری و اقتصادی و عقلی برسه، اگر ولیی نداشت این مسئله بر فقیهه. پس فقیه بر بچه نابالغ و سفیهی که ولی ندارد ولایت دارد، اما ولایت او در شاخه چهارم یعنی ولایت در امور سیاسی اجتماعی هیچ ربطی به اون ولایت از نوع ولایت بر محجورین نداره. به عبارت خودمونی تر، آقا گردو گرده، اما هر گردی گردو نیست. فقیه بر محجورین ولایت دارد، اما ولایت او در امور سیاسی اجتماعی هیچ ربطی به ولایت بر محجورین نداره. ببینید، چون گفتیم که شخصیت حقیقی خود ولی فقیه مثل سایر مردم و قبل از مردم تابع شخصیت حقوقی و ولایی خودش هست، برای همین گفتیم فقیه باید در بالاترین حد و مرتبه تقوا و معنویت باشه. ولایت فقیه، گوش، ولایت فقیه ولایت مدیریتی بر جامعه خردمندان است. یعنی اگر تمام 80 میلیون مردم ایران همه بو علی سینا باشن، باز چی میخواییم؟ حاکم میخواییم، حاکم دینشناس، حاکم دینشناسی که بر 80 میلیون ابو علی سینا چکار کنیم؟ اعمال ولایت بکنیم. این سیره تمام اغلای عالمی که عرض کردم، اگر تمامشون دکتر باشن، مهندس باشن، تحصیل کرده باشن، میگن ما حاکم میخواییم. ضرورت حاکمیت قبلا صحبت کردیم، ولایت فقیه، ولایت مدیریتی، و ولایتی که ما داریم بحث میکنیم، ولایت در امور سیاسی اجتماعی، ولایت مدیریتی بر جامعه خردمندان. از اونجایی که حکومت برای جامعه خردمندان امری ضروری و لابد منه، پس این مسئولیت در نظام توحیدی به دلایلی که گذشت بر عهده فقیه. خب ببینید، اون شبهه به راحتی و اون جذابیتی که در این اول پخش میشه، اما ما یاد نگرفتیم و یاد ندادیم عزیزان بزرگواران، اون چرا که تو فضای مجازی میبینید میشنوید، اون چرا که در ماهواره ها میبینید که شیطنت میکنن، مغالطه میکنن، نمون میمونه یه اخیرش دو تا چهار تا آقا راه دور نرید، چقدر اومدن این برونور تو ماهواره ها فضای مجازی گفتن که رهبری در بستر احتضار، مریضه، داره میمیره، جانشین خودشم تعیین کرده از پیش خودش، پسرش مشتبه رو جانشین خودش گذاشته و مجلس خبرگان هم یه جلسه استراری در واقع. خب میاد چیکار میکنه؟ طرفی که این شایعه و دروغ را میسازه، اولا یه تصویری از آقا میسازه که تو بستر بیماریه، رو تخت خوابیده با مثلا سرم اینا. این تصویر از کجا میاره؟ از اون روزی که آقا اون عمل رو در بیمارستان انجام داده. بعد تصویر خب آقا مشتبه هم که خب نشون میده، اینم مشتبه پسرش. بعد مجلس خبرگان هم که خب خیلی تصویر ازش هست، میاد یه تصویر مجلس خبرگان هم میذاره که بله اینا در هم مجلس قدیم نشستن دوره هم دیگه. پس ببینید ما دروغ نگفتیم، اینا مستنداتش. این طفلکی هم که پای این ماهواره نشسته، پای این فضای مجازی نشسته، میگه این داره مستند حرف میزنه، این داره عیناً مسئله رو نشون میده. دیگه ما یاد نگرفتیم، یاد ندادیم که آقا تو جریان رسانه و هنر رسانه که با دجل و شیطنت و نیرنگ و امثال اینها میاد، با اون جامعه شناسی، با اون روانشناسی و با اون کارهای هنری که دارن، یه خبر دروغ رو چکار میکنن؟ واقعیت نشون میدن. خب آقا دیدید ماشاءالله سر ما رو گنده، الحمدلله و المنه، اومدن بدون عصا صحبت کردن، شنیدن صحبت ها رو. قضیه اینه، میان شیطنت میکنن. ما یاد بدیم به دیگران، عزیزان من این حکم عقل، فردای قیامت شما معذور نیستید که ما نمیدونستیم. میگفت تو همون مینیبوس چقدرم چند روز پیش فحش و بدو اینا میدادن به آقا که حالا که خودش کم بود داره میبره پسرش را جانشین خودش کردن. خب اینا همش از اساس دروغه. فردای قیامت شما نمیتونی بگی خب من میگفتم، من اون اصلا خدا میگه من عقل به تو دادم، الانسانو به عقله، بهت گفتم تسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو مسائلی که نمیدونی برو از اهلش بپرس، اهل سوال باش. و ما هرگز معذور نیستیم در برابر این مسائلی که میگذره. خب میان با اون شیطنت این مسئله رو مطرح میکنه. ولایت فقیه معناش اینه که مردم نابالغن، مردم نفهمن، مردم سفیهن، قیم میخوان و عرضم به خدمت شما. ولی وقتی مسئله رو روشن میکنه میبینه نه، ربطی به اون نوع ولایت نداره. پس نوع ولایتی که فقیه دارد از سنخ ولایت بر محجوری نیست، ولایت مدیریتی بر جامعه خردمندانه. یه موضوع بسیار اساسی داریم که شاید فرصت دیگری را میطلبه عمیق باز بشه، که آیا قضیه خبرگان رهبری کارش چیه؟ آیا خبرگان رهبری، چون گاهی میگفتن آقا پایه و اساس خبرگان همون سقیفه است، ما از متدینین و به اصطلاح از ولایی ها که برای امام حسین سینه چاک میکنن و نمیزنن و امثال اینا، میگن قضیه ولایت فقیه چیه؟ همون سقیفه است. سقیفه هم که باطله، پس اینم باطله. این که یه عده شورایی درست بشه و دور هم جمع بشن بگن آقا فلانی امام باشه، فلانی رهبر باشه، این هم کار سقیفه است، اینم از مغالطات. این قضیه چه ربطی به سقیفه داره؟ سقیفه دخالت در کار خدایی بود، سقیفه اجتهاد در برابر نسخه. اونجایی که خدا اومده کسی رو تعیین کرده به عنوان جانشین رسول خدا، تو سقیفه مقابل خدا ایستادند و اون کسی که منصوب از طرف خدا بود رو کنار گذاشتند، کسی رو خودشون جایگزین کردند. اما در قضیه خبرگان رهبری نه، قضیه از اون سنخ نیست. موضوعی که الان داریم اینه که کار خبرگان رهبری چیه؟ آیا اینا میان شخصی را به عنوان فقیه نصب میکنند و اگر که شرایط را از دست داد عزل میکنند؟ یعنی اینا ولایت بر نصب و عزل دارن یا نه کارشون از باب تشخیص و کشفه؟ چطور؟ ببینید شما یه وقتی در یک عمل پیچیده یه مغز و اعصاب و قلب و امثال اینا دکترای متخصصی هستن، جراحای متخصصی هستن. هر کی رو تابلوش نمشته بود جراح که نمیری مریضت و عزیزت رو دستش بدی. که اگر بخوای ببینیم تو این عمل حساس، خصوصا اگر اون شخص شخص مهم می باشه، تأثیر گذار باشه، یه دانشمندی باشه، چی کار میکنی؟ میری از نجارا میپرسی که بهترین جراح توی مسئله کیه؟ بله؟ یا از بقالا میپرسی؟ از کی میپرسی؟ از پزشکا میپرسی؟ پزشکا پزشک شناسن، از خود پزشکا میپرسی آقا تو این موضوع حساس بهترین جراح کیه؟ وقتی که تحقیق کردی از افراد متعددی و رسیدی به گزینه خاص، متوجه میشی که آقا اون کسی که این اهلیت و شایستگی رو داره برای این عمل خطیر و حساس ایشونه. ما بحثمون در ولایت فقیه اینه که در دوران غیبت حضرت ولیعهد جل الله تعالی فرجه الشریف خدا اومده قضیه نیابت عام رو تشریع کرده، اما مصداقش رو توش گیریم. اون شرایطی که گفته شده اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، این شرایط تو کیه؟ ما نمیدونیم. کار از اون قضیه دکتره و تشخیص اون پزشک متخصص بسیار پیچیده تر هست. اینت فرمودید اصل قضیه به دست خداست، این ولایت از طرف خدا قرار داده میشه، به رسول افاضه شده، رسول به امام و امام هم بر اساس اون ادله‌ای که گذشت شرایطی رو ذکر کرده که اگر این شرایط رو در کسی دیدید اینی جعلت و علیکم حاکما. حالا ما برای تشخیص اون شخصی که این شرایط رو داره گیریم نمیدونیم، خب بریم از کی بپرسیم؟ بریم از مشتهدین بپرسیم. مجلس خبرگان رهبری مجموعه ای از مجتهدینی هستن که مجتهد شناسن، اینا دور هم جمع میشن و گزینه‌های مختلفی که مطرحند در داشتن این ویژگی ها یک یک بحث میشه، بررسی میشه، سوابق دیده میشه، از نظر علمی، از نظر سایر شرایطی که باید داشته باشه، عدالت و کفایت هم اینو بررسی میکنن. وقتی اومدن گفتن من حیث المجموع، بله یه وقت یکی تو یک شرط بالاتره، یکی تو شرط دیگری بالاتره، یکی تو ویژگی دیگری بالاتره، میگن آقا من حیث المجموع از نظر فقاهت، عدالت و کفایت این آقا از همه برتره. وقتی به یه چنین نتیجه رسیدن ما کشف میکنیم که اون ولایتی که از توی امام قرار داده شده رو این شخص رفته و به این شخص افاضه شده. پس کار مجلس خبرگان میشه چی؟ کشف میشه، تشخیص میشه، نه نصف. اگرم در جایی میگن که آقا مجلس خبرگان فرض کنید رهبری رو منصوب کردن، این مجازنه، تعبیر مجازی است، کما اینکه در مورد پیامبر میگه آقا پیامبر در غدیر امام علی را نصب کرد، تعبیر مجازی است، پیامبر امام علی را نصب نکرد. کی نصب کرد؟ خدا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول خدا در غدیر ابلاغ کرد نصب و تعیین خدا را، قبلش هم فرموده بود الامر الالله، به دست پیامبر نبود که پیامبر بخواد نصب بکنه یا عزم بکنه، پیامبر مأمور ابلاغ نصب الهی بود. و الان که پیامبر فرمود حیث این که پیامبر معصومه و رسول الله، ما کشف میکنیم که اون کسی که خداوند متعال این ولایت بهش داده کیه؟ امام علیه، بعد امام حسن، بعد امام حسین. ما یه بحث دیگری هم که اینجا داریم اینه که اهل سنت یکی از راه‌های، تو بحث امامت خوندیم، یکی از راه‌های تصدی امامت چی گفتن؟ وصیت دیگه. بله اهل سنت 5 تا راه داشتن برای تصدی امامت، یکیش وصیت حاکم قبل بود. اگر حاکم قبل اومد گفت که بسم الله تعالی پس از من فلانی حاکم است، میگفتن با این امامت ثابت میشه، مثل خلیفه دوم. ما هم تو بحث دینمون میریم میگردیم میبینیم آقا امام علی علیه السلام پس از خودشون نسبت به کی وصیت کردن؟ این نسبت به امام حسن وصیت کرد. امام حسن پس از خودشون به کی وصیت کردن؟ امام حسین وصیت کرد. میخوام بگم بین این دوتا زمین تا آسمان فاصله هست، اینا رو باید بفهمیم. اون رو که در اهل سنت میگن وصیت حاکم قبل که از طرق 5 گانه حائز امامت شدن هست، این وصیت موضوعیت داره، یعنی این امامت با صرف همین وصیت جعل میشه. اما اونی که در شیعه میگه اون طریقیت داره، کاشفیت داره، یعنی اگر امام علی فرمود پس از من امام حسن امامه، اگر امام صادق فرمود پس از من فرزندم موسی امامه، امامت امام موسی بن جعفر به خاطر این حرف امام صادق و این وصیت امام صادق نیست. از این وصیت کشف میکنیم که اون امامتی که خدا قرار داده پس از امام صادق کیه؟ آقا موسی بن جعفره. از کجا؟ از جهت که امام صادق معصومه، از این جهت که امامتش به واسطه امام باقر ثابت شده بود، امام باقر با امام سجاد ثابت شده، امام سجاد با امام حسین ثابت شده، امام حسین با امام حسن، امام حسن با امام علی و امام علی با پیامبر و پیامبر با خدا. پس اونی که ما میگردیم ببینیم صحبت یک امام راجع به امام بعدی چیه، از باب طریقیت و کاشفیت در شیعه، برخلاف اهل سنت که نه، وصیت خود وصیت موضوعیت داره. بله خب وقت میگیم وقتی امامت امام علی ثابت شد، الان دیگه هرچی امام علی بگه میشه حق، علیون معل حق. وقتی امام علی فرمود پس از من امام حسن، جدا از اینکه به قول شما پیامبر همه 12 تا رو فرموده بودا، حالا فرض میکنه این کسی بهش نرسیده بود، الان وقتی امام علی فرمود پس از من امام حسن، ما کشف میکنیم که اون امامتی که خدا قرار داده رو حسن ابن علی است. اینو میگم کشف. تو قضیه ولایت فقیه هم همینطوره، ما نمیدونیم این ویژگی هایی که بیان شده این بر کی صادقه تا اون ولایت از طرف امام رو اون شخص رفته باشه. کار خبرگان رهبری بر همین که از شعرات امامش اجتهاده دیگه، باید مجتهد باشن. این مجتهدین دور هم میشینن بررسی میکنن گزینه های مختلف رو، میگن آقای فلانی تو این سه قضیه فقاهت، عدالت و کفایت برتر از دیگرانه. ما کشف میکنیم که اون ولایتی که خدا قرار داده بر این شخص دیگه، تکلیف میشه بر اون شخص، یک بپذیرد اون فقیه، دو مردم هم اطاعت بکنن. از کار خبرگان رهبری تشخیص است و کشف، نه تعیین و نهض. موضوع بعدی که باز موضوع مهمیه، اگر حقیقتا منصف باشیم، پا به حق نگذاریم، عبد خدا باشیم، بر اساس ادله‌ای که گوشه ایش بیان شد، ادله عقلی یا نقلی، ببینیم ولایت فقیه امر مسلم و قطعیه، شک درش نیست. حالا طرف میاد میگه که بله اصل ولایت فقیه که نمیشه از زیرش در رفت، موضوع موضوع قطعیه، اما کی گفته که ولی فقیه من سید علی خامنه‌ای باشه؟ من ولی فقیه یکی دیگه هست، اون یکی میگم ولی فقیه من سومی هست. من اصل ولایت فقیه را قبول دارم، اما ولی فقیه من کس دیگری است. راجع به یکی از رئیس جمهورها صحبت بود، همون موقعی که هنوز بعضی از مسائل رو نشده بود، و یه بنده خدایی که به اصطلاح خیلی ادعای ولایت و اینا میکرد و مثلا ذوب در رهبری بود، خیلی طرفداری از اون بند خدا میکرد، اون رئیس جمهور میکرد. من این وقتی گفتم که ها بحث ولایت فقیه، اعتقاد ولایت فقیه، گفتم که تو نشون این رئیس جمهور ذوب در ولایت فقیه، ذوب در ولایت فقیه، اما ولی فقیهش یک کس دیگه است، آقا نیست، که طرف خلاصه خیلی برافروخته شد و داد و بیداد و بعدها خلاصه فهمید که قضیه اینه. یه وقت طرف ولایت فقیه رو قبول داره، اما میگه ولی فقیه من، مثلا کی گفته فلانی باشه من فلانی. آیا ما ولایت فقها را داریم یا ولایت فقیه؟ برای که مثلا روشن‌تر بشه مثال بزنم، تو ولایت بر فتوا که ما میگیم مرجع تقلید و هر انسانی مکلفه که مثلا تقلید داشته باشه، این حکم عقله. اگه گفتی نه من خودم هرچی تشخیص دادم خوبه اونم انجام میدم، هرچی تشخیص دادم بده ازش پرهیز میکنم، فردا قیامت هزاران سال نگهت میدارم، میگم به چه دلیل تو رسیدی به حکم خدا؟ از کجا به حکم خدا رسیدی؟ دین یعنی حکم خدا، عبد خدا شدن. تو باید میرفتی به حکم عقلت، برای شناخت وظیفه و تکلیف دینی به اون کسی که عمرش رو وقف دین کرده و دین شناسه و حکم خدا رو فهمیده از قرآن و روایات، به اون مراجعه میکردی. وقتی به اون مراجعه میکردی و به اصطلاح مرجع تقلید رو انتخاب میکردی و بر اساس اون عمل میکردی، خب اونجا میاد میگه آقا من بر اساس اون چه که مرجع تقلید گفته عمل کردم، میگیم بفرما برو. اگه مسئولیتی هست میگه خود اون مرجع تقلیده که باید جواب بده، تو به وظیفه خودت عمل کردی. تو بحث مرجع تقلید به این آقا میگم مرجع تقلیدت کیه؟ میگه که مرجع تقلید آقای مکاره. این آقا میگه مرجع تقلید میگه رهبری. مرجع تقلیدت کیه؟ آقای صافی. مرجع تقلیدت کیه؟ آقای وحید. مرجع تقلیدت کیه؟ آقای سیستانی. بله؟ مرجع تقلیدت کیه؟ آقای صافی گلپایگانی. هر کسی مرجع تقلیدی داره، کارام داره پیش میره، مشکلی نداره. تو بحث ارزم خدمتشون ولایت فقیه بر فتوا تعدد فضیره. آیا در ولایت فقیه مورد بحث ما در امور سیاسی اجتماعی اینم تعدد فضیره؟ میشه یکی ولی فقیهش آیا سید علی خامنه‌ای باشه، یکی ولی فقیهش آقای فلانی باشه، یکی ولی فقیهش دیگری باشه و دیگری؟ میگه نه، بازم این حوزه هایی که گفتیم فقیه ولایت داره اینا یه جور نیست، گردو گرده، اما هم گردو گردو نیست. ولایت بر فتوا قضاوت و امور حسبه تعدد پذیره، اما ولایت بر امور اداره جامعه تعدد پذیر نیست. اینجا تعدد رهبری موجب هرج و مرج میشه. این سخن آقا امیرالمومنین علیه السلام، الشرکت فی الملک تؤدی الی الاضطراب، شریک شدن در حکومت منجر به هرج و مرج میشه. ما دو تا پادشاه داشته باشیم، دو تا حاکم داشته باشیم، چی میشه جز هرج و مرج؟ بله، و شرکت فی الرأی تؤدی الی الصواب، اینه که این یک شخصی که انتخاب شد از آرا و نظریات دیگران استفاده بکنه و مشورت بکنه، این بله خیلی خوبه و به واقعیت میرسن. بله، پس قضیه اینه. برای موضوع ولایت، قضیه ولایت فقیه مثل رانندگیه. اگه یکی فرمون از بدت میزه به تو، اون یکی بگیر، اون یکی بگیر، یکی به اون بر بچپ، اون یکی به اون بر بچپ، تمام مسافرهای اتوبوس رو چکار میکنن؟ رشتن میدن. یا به تعبیر دیگری بحث ولایت فقیه مثل امامت یک جمع. فرض کنید تو فیضیه هزار تا مجتهد جمع، خب ها نماز جماعت بخونن، چند نفر با نسان جمع؟ یه نفر. نگید خب نماز جماعت مختلف هست، نه، توی نماز جماعت میگی برای یک امت. برای ولایت اجرایی دو حالت قابل تصوره. یه وقت در بین فقها شخصی که در سه امر دین شناسی، تقوا و عدالت، مدیریت و بصیرت در مجموع اعلم از دیگرانه، اگر وضعیت اینجوری بود، خب اینجا به طور تعیینی فقط اون شخص ولی فقیه و تکلیف روشنه و اون زمام امور رو در دست خواهد داشت. مثل خود امام راحل، خود امام راحل اصلا ویژگی هاش به گونه ای بود که رقیب نداشت، نظیر نداشت. اما یه وقته که نه، فقهایی که وجود دارن در سه امر مذکور در یه رتبه، ما 5-6 نفر داریم، 5-6 گزینه داریم که اینا تقریبا در حد همن. اگر یکی توی یه قضیه بالاتره، اون یکی تو قضیه دیگری بالاتره و در مجموع چجور در قضیه خود ولایت بر فتوا همین اتفاق افتاد دیگه. جامعه مدرسین اومد 5-6 نفر و 7 نفر رو اعلام کرد، رضا شما هر کدوم از اینا تقلید بکنی مجزی است، قبوله. تو خود بحث ولایت فقیه در امور سیاسی اجتماعی هم اگر فرض کنیم اینجوری بود، 4-5 نفر هستن، 2-3 نفر هستن، کمتر و بیشتر هستن، اینا تقریبا در یه حد. نتیجه مباحث مجلس خبرگان این شد که آقا این 4-5 نفری که هستن هیچ کدوم اعلم تو این سه مسئله نیستن، در حد هم هستن. اینجا میشه واجب کفایی، یکی از اینها به طور کفایت باید بپذیره. وقتی پذیرفت از گردن دیگران ساقطه و همه موظفن که اطاعت بکنن. اما آیا در چنین شرایطی میشه رهبری به صورت شورایی باشه یا نه؟ جواب منفیه.
مثلا
خب اونجا داریم یکی از ملاک هایی که برای همین گفتیم مجلس خبرگان بشینن بحث بکنن که تو این ستا آیا در یه رتبه است بحث فقاهت، بحث عدالت و تقوا و بحث کفایت هر سه در یه رتبه است؟ که مثلا ما دو نفر داریم، یکی تو عدالت بالاتره، یکی تو کفایت بالاتره. بله، کدوم را بپذیرون؟ چون بحث مدیریت هست، اونی که تو کفایت، اونی که تو شمن سیاسی، اونی که تو بصیرت و بینش و تدبیر قوی تره، اون ترجیح داره. چون موضوع چیه؟ مدیریت جامعه است. حالا در ادامه وقتی ویژگی‌های رهبری رو میگیم مسئله روشن‌تر میشه. الان اینا رو داشته باشید. ما الان وقتی میریم جلو بسیاری از مسائلی که در ذهن شما مبارکه هست بهش میپردازیم. نگران نباشید. بحث ها را داشته باشید، نکته‌ای به ذهنتون رسه یادداشت بکنید، تا آخر تازه بحث سوالات و شبهات هم مفصل داریم. مباحث که تموم شد، اگر سوالی چیزی دارید اینها رو گفتم از طریق ادمین میتونید ارسال بکنید، بفرستید تا تمام جوانب مسئله دیده بشه. بحث شورایی بودن این ولایت منتفی است به دلایلی که در جای خودش بیان شده، من فعلا واردش نمیشم چون فرصت نداریم. و این با قضیه شورای شهر و امثال اینها فرق میکنه. ما یه اصل اساسی داریم در مورد فقاهت و فقیه، که فقیه اون چرا که خودش بهش میرسه اون براش حجته و نظر دیگران براش حجت نیست. الان یه نفر در قضیه فتوا، و ما مشاهدینی داشتیم در طول این هزار و خورده سال، فهولی داشتیم، نظر اونا رو میبینه، بررسی میکنه، دلایلشون رو میبینه، اما نظر اونا برایشون حجت نیست. به عبارت دیگه تقلید برای فقیه جائز نیست. به خاطر این است که تقلید برای فقیه جائز نیست و نظر دیگران برای فقیه حجت نیست و خودش باید به تشخیص برسه، اگر اومدیم توی جمع پنج نفره، سه نفر اومدن گفتن یه موضوعی تو موضوع فلان کار رو بکنیم، دو نفر دیگه به این نتیجه نرسیدن، اونا نمیتونن تن بدن به نظر این سه نفر، چون فقیه هن، متخصص هن. اینجا تن دادن به نظر اون سه نفر براشون جایز نیست، چون خودش واقعا به حجت رسیده که این راه درسته، نه راهی که اون ستا میگن. این بحث مفصلی داره در جای خودش که قضیه شورایی بودن رهبر منتفیه و برسلم ناکه منتفی نباشه و درست باشه عملا نشون داده. در قضیه مدیریت و رهبری اگه شورایی باشه قضیه چی میشه؟ به هم میره. لذاست که ما میبینیم در یه زمان هم که فرض کنیم ما 70 پیامبر داشتیم، همه اینا تحت ولایت یه نفر بودن. این نبود که این پیامبران در عرض هم باشن، آقا ما در هر کدوم در جای خودمون، خود خدا منو پیامبر کرده در هم جای من خودم کار به تو ندارم. نه خیر. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن، مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین در ابتدای جلد یک تفسیر بسیار مفصلی راجع به این آیه در آیه سی سوره بقره، یکی از نکاتی که اونجا بیان میکنه بحث وحدت خلیفه است. خلیفت الله در هر زمان یکی. ما در یه زمان پنج تن رو داشتیم، آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسین، امام حسین، ولی یه نفر خلیفت الله بود، اون آقا رسول الله بود. امام علی چی میفرمود؟ انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در زمانهایی هم از کردن پیامبران متعددی داشتیم، حضرت لوط پیامبر بود، حضرت ابراهیم هم پیامبر بود. فرشته ها وقتی میخوان حکم رو برای قوم لوط بیارن، اول میان پیش کی؟ حضرت ابراهیم بود، چون خلیفت الله حضرت ابراهیم. بقیه انبیا تحت ولایت و مدیریت حضرت ابراهیم خلیل. این پشوانه عقلی داره، چون بس خلافت الله هم امر مدیریتی است، امر حاکمیتی است. تو قضیه مدیریتی وقتی قضیه به صورت شورایی شد کار به هم میرسه. یه نفر بله این یه نفر مشورت میگیره، اما قرآن میگه فعضا ازم تا تصمیم یه نفر میگیره. وقتی تصمیم گرفتی با توکل استفاده میکنه از نظر دیگران، اما مسئولیت رو دوشه یه نفر باید باشه. خب بحث موند، دو تا عرضم به خدمت شما بحث های مهمی در این قسمت داریم. این که جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه چی هست، این یه بحث بسیار بسیار مهم نیست، خیلی مهمه. و موضوع عرضم خدمت شما بعدی مسئولیت هایی که رو دوش فقیه هست، فقیه چه مسئولیت هایی رو بر دوش داره، این هم بحث مهمیه. تا بعد بریم ببینیم اونایی که مخالف ولایت فقیه هست کیان، از خودی ها از غیر خودی ها دلیلشون چی هست، بحث های مهم رو در ادامه داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.